خیلی کلی هستش. داروهای قلبی با هم دیگه فرق میکنن. یه سری داروهای روتین هست که مثلا برای پرفشار خون مصرف میشه، اینا تایم داره. اگر دوز منقسم گفته شده، یعنی منظور به صورت صبح و شب یا صبح و ظهر و شب گفته شده، بهتره به صورت همون تقسیم بندی شده مصرف شه که یوها مثلا از افت ناگهانی فشار جلوگیری بشه و احیانا از عوارض جلوگیری بشه. ولی تو دسته داروهای قلبی یه سری داروها داریم که پنجره درمانی باریک دارن، یعنی فاصله اون سطحی از دارو که باعث میشه که درمان رو ببینیم با اون سطحی از دارو که کشنده هست کمه. از این داروها میتونیم دیگوکسین رو نام ببریم. دیگوکسین اتفاقا از اینا هستش که اگر مریضی مصرف میکنه حتما باید هر داروی دیگه اضافه شد بهش، به خصوص مثلا وراپامیل، آمیودارون، کینیدین با اینها مثلا تداخل داره، یا هایپوتیروئیدی و هایپرتیروئیدی مواردی هستن که با این دارو تداخل دارن و باید دوزش تغییر بکنه توسط پزشک، حتما باید پزشکشون رو در جریان بگذارن. و اگر دچار علائم گوارشی یا علائم ضعف و گیجی در حین مصرف دیگوکسین شدن، حتما باید پزشکشون رو در جریان بگذارن. ولی خب میگم داروهای معمولی برای فشار خون به این دلیل که یهو افت فشار خون بیش از حد اتفاق نیفته، اگر منقسم تجویز شده بهتر منقسم مصرف بشه. حالا داروهای دیگه اگر که به دیتیل به جزئیات بدونم برنامه‌ی درستم.
درود بر شما، خیلی ممنونم به خاطر توضیحات کاملتون. خانم نسرین هادیان گفتن که اصلا خوندن این پیامکم یه ذره ترسناکه، چجوری امکان داره؟ گفتم من شبا اکثرا بدون قرص خواب میخوابم، ولی چون صبح زود بیدار میشم و دیگه خوابم نمیبره، 5-6 تا قرص خواب میخورم تا خوابم ببره.
این خیلی به نکته مهمی این همسایه عزیزمون هم اشاره کردن. مشکل بیخوابی و مشکل استرس از مشکلات شایعی هست که بیمارا به خاطرش سوء مصرف میکنن خیلی از داروها رو.
بله.
الان تو خیلی از داروخانه ها یا با خیلی این درگیری ها بین گاهن مثلا مردم پیش میاد که میخوان داروی بنزودیازپینی به خصوص رو بدون نسخه تهیه بکنن و خب داروی بدون نسخه نیست، مصرفش میتونه عوارض و در دوزهای بالا مسمومیت رو دنبال داشته باشه. اگر همزمان با داروهای دیگه‌ای که سیستم عصبی رو مثلا یعنی در حقیقت آرام میکنن مصرف بشه، حتی ممکنه کما یا سرکوب تنفسی هم اتفاق بیفته. در نتیجه اینها حتما باید فقط با تجویز پزشک باشه. بعد دو تا مسئله تو مصرف داروهای بنزودیازپین باشون مواجهیم: تحمل و وابستگی، که بسته به مدل داروش فرق میکنه ولی تو همشون این اتفاق میفته و بعد از مدتی مصرف هم مجبورن دوز دارو رو برن بالا، هم وقتی قطع میکنن بیخوابیشون برمیگرده و بسته قرار هم میشن و در نتیجه بیماری که مدتی داره این دارو مصرف میکنه باید با مشورت روانپزشک به صورت تدریجی این دارو رو قطع بکنه. و بیمارانی که تا الان مصرف نکردن و از خواب و استرس رنج میبرن، اولا که خب یه سری توصیه‌هایی داره که محیط خوابمون چطور باشه، مواد محرک مثل کافئین و اینا مصرف نکنیم، زمانی که خوابمون میاد حتما به رخت خواب بریم، اینها باشه. و اینکه یه سری داروهای گیاهی مثلا برای سنبولوتیپ، البته داروهایی که توی داروخانه ها وجود دارن،
بله، بله،
مجوز دارن، دوزش مشخص، عوارض مشخص، همه چی، میتونن از اینها به صورت گهگاه استفاده بکنن. یا مثلا ملاتونین، اینها داروهایی هستن که وابستگی و عوارض بنزودیازپین رو اونطوری ندارن و قابل استفاده هست.
بسیار عالی. ببخشید هر جا خسته شدیم که من، چون همینجوری سوال زیاده، یکی دو تا سوالم بپرسم دیگه مزاحمتون نمیشم. دوستی یه نکته اتفاقا خیلی مهمه خانم دکتر ذوقی، در مورد اینکه بعضی ها، حالا مثلا بذار من این پیام رو بخونم، خیلی ساده عنوان کردم، گفتم به جای مثلا دوز 4 تا دوز 1 رو بخورن یه جا، یا اشکال داره؟
واقعیتش یه وقتایی مجبور میشیم این کار رو بکنیم به خاطر اینکه اون دوز وجود نداره و معادل سازی میکنیم. خب ولی همیشه این معادل سازی درست بر نمیاد. یه وقتی اون مواد جانبیشون کم و زیاد میشه و روی اثر بخشی روی عوارض تاثیر میذاره.
ببخشید اینو کلامتون، من نمیخواستم حالا اسم داروی خاص بیارم، ولی چون برای اینکه این خیلی مبتلابه داره، خیلی استفاده میکنن تو جامعه ما، چون متاسفانه خیلی دچار سردردهای آنی میشن. مثلا طرف میگه که میخوام دنبال ژلوفن 400 هم دو تا 200 رو همزمان میخورم، آیا همون تأثیر رو داره یا نه؟ این کار اصلا کار اشتباهیه.
خب در مورد این داروها اشکالی نداره، اگر که مثلا در دسترس نبود نتونستن تهیه بکنن. مثلا داروهای ضد دردهای غیر انتهایی مثل ژلوفن، این 200 و یه دونه 400 خیلی تفاوتی نخواهد کرد.
بله.
هم از اثر بخشی هم عوارض، اگر در دسترسشون بود میتونن این رو استفاده بکنن. فقط این رو موردی گفتم. ترجیحاً هر دارویی که میخوان به صورت جابجایی دوز حتما با مشورت دکتر داروساز در داروخانه انجام بدن که مطمئن بشن که مشکلی نداره. ضمن اینکه این داروهای مثلا مثل ژلوفن حتما باید با معده پر مصرف بشه که عوارض گوارشی نده، و اینکه برای هر سردردی و مرتب استفاده کردنش برای خاص خودشو داره، ولی گهگاه موردی مشکلی نداره.
سرکار خانم دکتر الناز ذوقی عزیز، متخصص داروسازی بالینی، واقعا ازتون ممنونم. خیلی وقتتون رو گرفتیم. از طرف همه همسایه‌هامون از شما تشکر میکنیم به خاطر توضیحات بسیار خوبتون. اون شماره تلفن رو هم خیلی‌ها دوباره درخواست کردن، 190 بود شماره گویا، درسته؟
بله.
درود بر شما.
که گرفتن داخلی 3 بعدش داخلی 2.
درود بر شما. روز بسیار خوبی داشته باشین خانم دکتر. ممنونم. سلام برسونید. خدا نگهدار.
خدا.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است،
دمنده.
نفس بکشی. شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی،
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام افسایه، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
رفتی تو نخ سقف خونه ما.
بله من میدونم چرا.
دارم این نورافشان رو نگاه میکنم، لوسترتون رو. بله آخه رانا میخواد واسه خونه شون از این نورافشان ها بخره. همچین خوشم اومده. از کجا خریدی سعید؟
والا یه فروشگاه فصلیه، یه سه چهار تا خیابون اتفاقا پایین‌تره.
الان فصلشه؟
آره اول پاییز خریدم.
اینقدر هم تنوع دارن آدم نمیدونه چی بخره.
خب اصول داره زارو خانم. میدونید؟
بله.
اولین و اصلی ترین نکته‌ای که باید بهش دقت کنید اون خود مساحت اتاق و ارتفاع سقفتونه دیگه. اینا رو بدونی راحت‌تر میشه.
آره دقیقاً درست میگه. استفاده از لوسترهای بلند و لیسه‌ای تو خونه‌ای که خب سقف کوتاهی دارن باعث کوتاه‌تر به نظر رسیدن سقف میشه.
بلی. این رعنای ما عاشق این نورافشانای شلوغ بلوغ.
آخ آخ آخ. ببین داداش به نظر من باید هدفتون از خرید لوس مشخص کنین. این که مثلا لوس قراره صرفاً تزئینی باشه یا واقعاً به لوسش احتیاج دارین. نه اصلا بعد کاربردش رو بعد ببینید چیه. تو خونه‌ای که لامپای هالوجن و چه می‌دونم دیوار کوب دارن، خب تامین نور محیط با اوناست. لوس فقط برای زیباتر شدن خونه استفاده میشه.
دقیقاً.
اما اگه لوس وظیفه تامین نور محیط رو داره، خب باید نکات دیگه مثل تعداد شاخه هم در نظر گرفت دیگه.
چند شعله باشه و اینا.
آفرین. ولی نظر منو بخواید اصلا لازم نیست. ببین یه لوستر معمولی و ساده دارن ولی نمیدونم چرا گیر داده تغییر بده.
ببین از طرف من به رنا بگو حالا که مستأجری و معلوم نیست سال بعد این موقع زیر کدوم سقف باشین،
درسته
تو خرید لوس محتاط باشین. سعی کنین حداقلایی رو در نظر بگیریم و چیزی نخرین که مثلا سال بعد با تغییر خونه نتونین ازش استفاده کنین.
آره راست میگی.
ببین این دوستای ساده بازو بسته کردنشون هم راحت‌تره، هم موقع حمل و نقل آسیب کمتری می‌بینن.
شوهرش هم تازه راحت‌تره، می‌خواد واسه نوروز تمیز کنه.
اگه می‌خواید
خودم.
آره بعد تازه اگه می‌خواید لوستتون حبابدار باشه به جنس و شکل حبابش هم دقت کنید. لوستایی رو بخرین که حبابای معمولی‌تری دارن که اگه یه وقت شکست تن آسیب دیدن حداقل بتونید راحت جایگزین کنید.
آره بعضیاشون هست که به جای اینکه شیشه‌ای باشه تلقیه، این تلقیه دیرتر میشه.
آفرین. ببین آره. خیلی به نکته خوبی اشاره کردیم. ما یه لوستر بزرگ و شیک و پیک داشتیم، یکی از حباباش شکست و هر چی هم گشتیم اصلا لنگش پیدا نکردیم، از ریخت و قیافه افتاد.
شیشه شکست، بنده داشتم تمیز می‌کردم، گفتم زهرا خانم بگی، یه لحظه دادم دستش نمیدونم چرا جا خالی داد.
عجب.
بله عجب.
انجام گشتم میشه
یک بجر. بله. کاملا درست. حق با شماست. بله. کاملا درست.
سلیقه
من ساده است. میندازه
گردن من آخرین.
سلیقه من ساده است.
اه ساده است.
من همیشه ساده
بودم. تو ساده پسندی.
آره. نونم میخوام بگیرم ساده میگیرم. کنجدی نمیگیرم. تا این حد. حتی بیجامه من هم ساده است.
خب ولی رعنا از این شلوغ پلوغا دوست داره.
رعنا که اصلا هیچی.
آره ولی
شلوغ پلوغا.
ولی میدونی داداش لوسای کریستالی بزرگ برای خونه ویلای بزرگ مناسبه. بهترین انتخاب برای خونه آپارتمانی با سقف کوتاه همین لوسای سقفیه.
حالا یه نکته من بگم، می‌خوام اگه یه موقع برای اتاق خوابم استفاده بکنید، از نوعی استفاده کنید که نور به سمت بالا داشته باشه.
آره یعنی شدت نور پایین نیاد که
آره اصلا نور رو هدایت میکنم به سمت، چون علاوه بر این که فضای اتاق زیباتر میکنن، به خاطر نوع طراحیشون باعث میشن نور دریافتی شما نور کم و ملایمی باشه.
آره دیگه اینا
برای اتاق خواب خیلی مناسبه.
آره. بعد اونقا اگر سقفتون یه رنگ دیگه باشه اون نوری که بازتاب میده
جذاب‌ترش میشه.
انقدر خوب شده.
آره
خب متشکریم از تک تک شما همسایه های عزیز که همچنان حضور دارین. من خوش آمد میگم به شمایی که شاید تازه به جمع اهالی خونه زندگی اضافه شدین. یه موضوع بحث مهمی رو رضا امروز مطرح کرد و دیدم که چقدر خوبه با شما هم در میون بذارم. خیلی درگیر این ماجرا هستیم. سوالم این بود که شما همسایه های عزیز اطلاعات مهمی که حالا تو زندگیتون، حالا به هر دلیلی، شاید خیلی‌ها به واسطه شغلشون، اطلاعاتی که در طول روز فکر میکنید مورد نیازتونه، اینا رو از کجا و چه جوری جستجو میکنید؟ به ما بگید راهایی که شما اطلاعات کسب میکنید و جستجو میکنید چه راهایی، ما میاد بگیریم. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 هم شماره تلفنمونه. واقعا ممنونم از همسایه هایی که تا این لحظه این کار رو انجام دادن. الانم بریم با افتخار هم صداتون رو بشنویم، هم تعدادی از پیام های شما رو مرور کنیم، ببینیم که آیا مثل آقا رضایی ما فقط به همین اینترنت بسنده میکنید، هر اطلاعاتی دیدین میگیم موثق و این درسته و اینجوری شایع پراکنی میکنی یا نمیکنی؟
همش که نیست، من علمیاشو موثق نگاه میکنم، ولی مثلا بارون اینا
تو الان میگی مثلا تو یه ماه دیگه دوست. با آب نداریم چه حرفی از بعد میگم از کجا میگی از اینترنت؟
خبری رو که میشنویم نباید اعتماد کنیم. بعضی ها باعث استراب و نگرانی میشن، حالا یا خبر خوبه یا بد. اینها اول خوب دقت کنم، من خودم اینطوریم، اول خوب دقت میکنم ببینم این خبر از کجا چه بوده. حالا لازمم نیست خیلی ما از همه جا اطلاعاتی به دست بیاریم، ممکنه بعضی ها واقعا باعث ناراحتی و نگرانی و یه وقتی میبینید که از درشم باعث جدایی میشه، اما نه جدایی. ممنونم، دست همه شما درد نکنه. زوجاجی هستم، خدا حافظ شما.
به نظر من باید اطلاعات رو از منابعی به دست آورد که چند نفر در حال حاضر مثلا ازش استفاده کرده باشن، مثلا از یک کتابی، از یک منبع خاص اینترنتی که همه ازش استفاده کرده باشن و بدونن که اون منبع چجوریه. و اطلاعاتی ازش داشته باشن. ممنون. زینب حمزه‌تهرانی هستم. خدا من خودم برای اینکه واقعا مطمئن بشم اون اطلاعاتی که در فضای مجازی میچرخه درسته یا نه، به منابعی که میدونم موثق هستن حتما مراجعه میکنم. مثلا خب در رابطه با مسائل سلامت، یکی از منابع خوبش همین رادیو خوب سلامت یا وزارت بهداشت. هر خبری که در فضای مجازی پخش میشه رو ما نباید نشر بدیم و باور داشته باشیم که درسته، مگر اینکه به اون در واقع سازمان مربوطه، وزارتخانه مربوطه، به سایت اونها مراجعه کنیم و اخبار موثق رو از اونها بگیریم. من منابع اطلاعاتیمو از تلویزیون، اخبارهای تلویزیون که پخش میشه میگیرم و از موج شما، موج سلامت به دست میارم و به فضای مجازی هیچ اعتنایی نمیگم چون همش دروغه. ما باید منابع اطلاعاتیمونو فقط از اخبار تلویزیون و موج سلامت به دست بیاریم. متشکرم بابت همه برنامه خوبتون. سالم باشید.
زهره جون،
جانم،
جان دبلا، بیا
جانم.
زهره جان میگم برای نهار دارم کوکوی لوبیا سبز درست میکنم، دوست دارین که شما؟
ای وای، ما میریم مینا جون، زحمت نکش.
نه کجا سر زهره، مگه من میذارم شما بری؟
ای وای نه بابا، کلی مونده تا زهره. آقا سری
نه بابا جون، کجا؟
ای بابا چی
مشت اول هزار تومن
باشه،
داری دعوا میکنی؟
نه
بابا،
میگم میخوام برای نهار کوکوی لوبیا سبز دارم درست میکنم.
داداش
ببین مینا، هر چی تو درست کنی عالیه.
من
چون دارم میبینم که شاید زنده دارم. یه لا استخون اومد، کلا اسکلت اومد.
شب بابا رضا، ما میریم خونمون.
آقا هیچ جا نمیریم. کجا بریم؟
ای بابا آفرین.
رضا میریم خونمون. شما هم نمیتونی تنها بری خونتون.
شب بابا خیلی بعد اینطوری که
عاشق این کاروفی نبودن تمام رضا.
آقا واقعیت مگه می الان بالاش بریم خونه چی داری بخوریم؟ زهر
بالاخره یه نون و پنیر پیدا میشه.
ببخشید نون و پنیر خوردم.
اشکال نداره،
زهر بخور. زهر جون منم بی تعارف میگم دیگه، بمونین فقط کمکم کن زودتر آماده شه. بی زحمت شما، زحمت بکش آب دوغ درست کن برای نهار.
واقعا باعث شرمندگی. چشم، با اجازه برم سر یخچال.
بیشترین کمک رو میکنم اینجا میشنم، نگاهتون میکنم و تشویقتون میکنم. دستاتو بشور.
خب اینو حداقل دستور تهیهش هم اینو به همسایه ها بگو، همسایه ها هم حداقل یاد بگیرن.
راست میگی. باشه چشم، حتما. پس
مواد لازم جهت تهیه کوکوی لوبیا
بفرمایید. به همین لوبیا صدا قشنگی.
حتی لوبیا سبز باید باشه ها.
بله، مواد لازم برای تهیه کوکو لوبیا سبز رو یادداشت بکنین. لوبیا سبز 200 گرم، تخم مرغ 3 عدد، سیب زمینی 2 عدد، فلفل دلمه‌ای 1 عدد، پیاز 1 عدد، زعفران به میزان لازم، زردچوبه، ادویه کاری، فلفل سیاه و نمک، اینا همه به میزان لازم.
یعنی هر چی دلتون خواست.
آره. سراغ دستور پختش.
بله بله، اول لوبیا سبز رو تمیز میکنیم، میشوریم، بعد خوردش میکنیم به قطعات تقریبا 1 سانتی متری خوردش رو میکنیم. لوبیا خورد شده رو با یه مقداری آب توی قابلمه میریزیم، اجازه میدیم با شعله ملایم خوب بپزن. بهتره برای پخت لوبیاها آب کمتری بریزیم تا زمانی که لوبیا پختن آب اضافی تو قابلمه باقی نمونه. حالا پیازمون رو نگینی خرد میکنیم با یه مقداری کمی روغن، تف میدیم تا رنگش تغییر کنه، سبک بشه به قول معروف. بعد فلفل دلمه رو خرد میکنیم، به پیازمون اضافه میکنیم.
من عاشق این بوی فلفل دلمه هستم.
آره واقعا
دیوونم میکنه.
من هم دوست دارم. خب بعد از اینکه فلفل دلمه و پیاز رو خوب تفت دادیم، اونا رو به لوبیا سبز پخته شده اضافه میکنیم. حالا نمک، فلفل سیاه و زردچوبه رو به مواد اضافه میکنیم و خوب تفتشون میدیم.
ببخشینا پودر کاری هم بود، اونم باید اضافه.
نه اون بعدم بهتون میگم. بله. حالا سیب زمینی رو با یه مقدار آب تو قابلمه میذاریم تا آب پز بشه. بعد از اینکه سیب زمینی ها خوب پخت، اونا رو تو یه کاسه بزرگ رنده میکنیم.
خوب
تخم مرغ را هم تو یه ظرف جداگونه خوب میزنیم. بعد به سیب زمینی رنده شدهمون اضافه میکنیم. حالا مخلوط لوبیا سبز پخته شده رو هم به ظرف اضافه میکنیم. اینجوری. چی شد؟
یعنی اینقدر سخت پختنش؟
بله اینقدر آماده میخوری نمیدونی پشت صحنه چه خبره.
واقعا خب حالا فلفل سیاه داداش توجه کن.
بله بله.
حالا فلفل سیاه، پودر کاری که گفتی و زعفرون دم کرده رو به مایه کوکو بیا سبزمون اضافه میکنیم.
اینجا
اضافه خوب. میکنیم مایه کوکو رو به خوبی مخلوط میکنیم تا کاملا صاف و یه دست بشه. یه تابه مناسب و همی داریم، مقدار مایه کوکو رو حرارت، یعنی میذاریم رو حرارت مایه تابمونو. بعد یه مقدار روغن هم توش میریزیم، اجازه میدیم روغن کمی داغ بشه. بعد مثل کوکوی سبز، کوکو سبزیمون، تمام مایه کوکو رو داخل تابه می‌ریزیم.
یه تیکه پرنش می‌کنیم.
قشنگ یه تیکه عین کوکو سبزی. آره. با پشت قاشق روی مایه رو صاف می‌کنیم. حالا در تابه رو می‌ذاریم، حرارت کم می‌کنیم تا کوکومون کاملا مغز پخت بشه.
تا اینجاش که درست، تقریبا روال یک همه کوکو
آره
درست
می‌کنه.
فقط فوت و فن خاصی نداره.
اگه دست سوخت می‌تونی فوت کنی.
نه، فقط یه نکته. این که برای اینکه کوکوی شما به اندازه کافی پف بکنه، بعد قبل از اضافه کردن تخم و مرغ اونا رو توی یه ظرف جداگونه خوب هم بزنین. انقدر با این حالا چنگال یا همزنی دستی کاملا هم بزنین تا صاف و یک دست بشه.
من تخم مرغ منظور
دارم. آره دیگه.
سفیده و زرد رو جدا کنیم. اینی که
نه سفیده و زرد با هم انقدر قشنگ می‌زنی.
خود تخم مرغ
وقتی با هم بزنی خوب پاپ بشه.
با هم بزنی خوب پاپ می‌کنه. زرد سفید رو جدا می‌زنی. بعد اون موقع می‌خوره.
ممنونیم که همچنان شما دارین در مورد موضوع نظر میدین، تجربتون رو برای ما ارسال میکنید. من چند تا از تجربه های شما همسایه های عزیز رو بخونم. گفتن که سلام، وقت بخیر، فضای مجازی که اصلا منبعی برای اطلاعات که نیاز داریم نیست، پس باید خودمون تحقیق کنیم، یه منبع معتبر پیدا کنیم. البته که کار راحتی هم نیست، شخصا خود من نمیدونم باید به کجا مراجعه کنم. خانم اکسیرین پیام رو برای ما فرستادن. اتفاقا خانم زینب حمزه تهرانی هم گفتن اگه شد چند تا منبع خوب و شما امروز تو خونه زندگی بگین. چشم، حتما سعی میکنم.
من بگم
با کارشناسم. نه شما منبعتون فقط اینترنت.
نه الان میخوام بگم
کارشناس.
من متنبه شدم. ببین خبرگزاری هایی که هستن توی فضای مجازی هم دارن،
صفحه دارن
برای خودش. آره تو فضای مجازی هم دارن و اون خبرگزاری های معتبر خودمون میتونیم. من الان متنبه شدم.
آفرین.
من دیگه
حالا که متنبه شدی بذار بگم که خیلی از همسایه‌هامون هم خوش آمد گفتن به شما که امروز اومدین خونه زندگی.
ارادتمندم.
ممنونی. اما میخواییم یه ذره تخصصی تر در مورد موضوع صحبت بکنیم با یه کارشناس در این حوزه که قطعا میتونن خیلی کمک بکنن همه ما رو، چون ما هممون نیاز داریم که واقعا بدونیم که این منابعی که ما به دست میاریم از چه طریقی بهتره که کسب کنیم که موثق‌تر باشه و خیالمون هم راحت باشه. میخواییم گفتگو کنیم آرزو با سرکار خانم دکتر معصومه نصیری.
بله.
ایشون دبیر کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو در ایران هستن.
بله بله چقدر خوب.
خانم دکتر نصیری عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام
علیکم.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه‌تون. من در خدمتتون.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم که امروز کنار ما هستین و قطعاً از شما نکات بسیار خوبی رو یاد میگیریم، چون بالاخره شما متخصص این حوزه هستین. موضوعمون هم خیلی موضوع مهمیه خانم دکتر نصیری، این که من از همسایه‌ها خواستم واقعا اطلاعات مهمی رو که مورد نیازشونه به ما بگن، از کجا و چه جوری میشه جستجو کرد. آیا واقعا میشه به هر منبعی ما استناد بکنیم و اطلاعاتمون رو از هر منبعی به دست بیاریم؟
اول باید اصلا این گزاره رو مطرح بکنیم که آیا هر چیزی منبع است؟
آفرین.
آیا هر صفحه‌ای منبع محسوب می شود؟ آیا گوگل منبعه؟ آیا در واقع یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی منبع محسوب می شود یا نه؟ خب قاعدتا جوابش مشخصه نه.
خیر.
منبع در واقع ما در حوزه سواد رسانه‌ای و در حوزه رسانه نه ایران بلکه در کل دنیا یه سری قواعد داره، یه سری در واقع شاخص‌ها داره که ما اگر اینها رو داشته باشه بهش میگیم منبع معتبر و بله. منبعی که میشود بهش اتکا کرد برای اینکه خبرمون رو بگیم.
اون شاخص‌ها چیه؟
مثل اینکه در قبال اول از همه اینکه قابلیت شناخته شدن داشته باشه، یعنی من بدونم کی پشت این در واقع رسانه نشسته. این کی میتونه در واقع از یه رسانه رسمی باشه تا یک صفحه